ساعت 18 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. گروهی از سینماگران با معترضان خوزستانی اعلام همبستگی کردند. شمار مبتلایان روزانه کرونا در ایران بار دیگر بیش از 27,000 نفر اعلام شد. خبرگزاری صدا و سیما کشته شدن یک معترض در ایذه را تایید کرد. گروهی از سینماگران، نویسندگان و فعالان فرهنگی و هنری ایران روز چهارشنبه همزمان با شدت گرفتن سرکوب معترضان در شهرهای مختلف استان خوزستان با انتشار بیانیه اعلام کردند با هممیهنان خوزستانی همبسته هستند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند که معترضان به نوشته آنها به جان آمده از ظلم و خشونت و تبعیض هستند و دزد سالارانی که با غارتگری به محیط زیست و منابع و فرهنگ ایرانیان تاختند شایسته مسئولیت نیستند. این چهره‌های فرهنگی و هنری گفتند که تداوم این وضعیت موجب نابودی ایران خواهد شد. مسعود کیمیایی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، عبدالرضا کاهانی، بهمن قبادی، محمد شیروانی، مهناز محمدی، مصطفی آل احمد، علی مصفا، بهداش سنایی ها، حمید پورازری، عزیزالله حمید نژاد، حمید نعمت الله، نگار جواهریان و مهتاب کرامتی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. همزمان تعدادی از سینماگران ایرانی روز چهارشنبه در حمایت از معترضان خوزستانی در مقابل خانه هنرمندان در تهران تجمع کردند. مسعود کیمیایی، کیانوش عیاری، پگاه آهنگرانی و نوید محمدزاده از حاضران در این تجمع بودند. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه شمار بیماران روزانه ناشی از ویروس کرونا را بیش از 27,000 نفر و شمار جانباختگان را 213 نفر اعلام کرد. این آمار نشان از تداوم شدت گرفتن دوباره همه‌گیری ویروس کرونا در ایران دارد. روز سه‌شنبه با ثبت آمار بیش از 27,400 نفر مبتلا، رکورد تعداد روزانه مبتلایان در ایران از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون شکسته شد. بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت که با تردید کارشناسان و برخی نهادهای داخلی و خارجی مواجه است، مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران به نزدیک 88,000 نفر رسیده است. در حال حاضر 232 شهر ایران در وضعیت قرمز، 117 شهر در وضعیت نارنجی و 99 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن دست کم 3 نفر در اعتراض‌های سه‌شنبه شهر ایذه و 1 نفر در شهر اهواز، خبرگزاری صدا و سیما با تایید مرگ 1 نفر از مجروح شدن تعدادی دیگر خبر داد. این خبرگزاری علت کشته شدن این فرد را تیراندازی های مشکوک اعلام کرده است. سه‌شنبه تظاهرات در اعتراض به بی‌آبی در خوزستان در ششمین شب به مناطق شرقی این استان کشیده شد و درگیری های گسترده ای میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهایی چون ایذه، دزفول و سوسنگرد رخ داد. در ویدیوهای منتشر شده از این اعتراض ها شلیک مداوم ماموران امنیتی دیده می شود. از سوی دیگر فرماندار شهرستان بندر ماشهر بامداد چهارشنبه به خبرگزاری ها گفت که 2 مامور نیروی انتظامی در شهرک طالقانی ماشهر به گفته او از بالای پشت بام هدف رگبار گلوله قرار گرفتند و یکی از آنها کشته شد. این مقام گفته آنها در حال پاکسازی معترضان بودند. با ادامه اعتراض‌ها در خوزستان ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های شاهدان عینی حاکی از استقرار گسترده ماموران امنیتی در نقاط مختلف شهر تهران از جمله میدان آزادی است. روز سه‌شنبه و با تداوم اعتراض‌ها در شهرهای مختلف خوزستان، گروهی از شهروندان تهرانی در مترو صادقی شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. همچنین شامگاه سه‌شنبه نیز شهروندانی در منطقه نارمک تهران اقدام به سر دادن شعار مرگ بر خامنه‌ای از پنجره خانه‌های خود کردند.
مرگ بر خامنه‌ای!
نارضایتی عمومی در حوزه‌های گوناگون موضوعی است که حکومت ایران در سال‌های اخیر همواره در سراسر کشور با آن روبرو بوده، اما در پاسخ بیشتر از شیوه سرکوب استفاده کرده است. و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اظهارات سخنگوی دولت حسن روحانی درباره رد شدن تفاهم اولیه به دست آمده در مذاکرات احیای برجام را رد کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفته بود کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران تفاهم اولیه مذاکرات احیای برجام مربوط به رفع قسمت عمده تحریم‌ها را رد کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 29 تیر ماه در نامه‌ای خطاب به کنگره این کشور از تمدید حالت اضطراری ملی در قبال لبنان خبر داد. جو بایدن در این نامه تاکید کرده است تداوم برخی فعالیت‌ها مانند ادامه انتقال سلاح‌های ایرانی به حزب الله که شامل سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده می‌شود، عامل تضعیف حق حاکمیت ملی لبنان است، به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه کمک کرده و همچنان تهدیدی فوق‌العاده و غیر معمولی برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، از جزئیات تمدید حالت اضطراری ملی در قبال لبنان پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
در نظر بگیریم که به هر صورت با توجه به شکست تشکیل دولت در هفته گذشته، میدونید که چیزی در حدود 9 ماه آقای حریری که مسئول تشکیل کابینه شده بود به عنوان فرد سنی و حزب اصطلاح عمده سنی ها در پارلمان، خب هفته گذشته اعلام کرد که این شکست خورده و نمیتونه دولت تشکیل بده به خاطر اینه که آقای میشل آون رئیس جمهور و متحداش در حزب الله و گروه عمل میگن که کابینه که آورد معرفی کرده خلاف اون توافقات مربوط به پایان جنگ داخلیه که باید اعضای کابینه متناسب با سهمبری قومی و مذهبی باشه و بالاخره به شکست کشیده شده این تلاش. و در نظرم بگیریم که لبنان اگر بخواد کمک مالی از خارج دریافت بکنه، نیازمند تشکیل یک دولتیه که هم دولت مقتدری باشه و هم یک سری اصلاحاتی رو که جامعه جهانی، کشورهای غربی، مؤسسات اقتصادی بین المللی به صندوق بین المللی پول نازش امتصادهای اینا رو انجام بده. از آنکه این به شکست خورده و کماکان یک دولت در حال انجام کار آقای حسن دیاب همچنان به طور موقت داره اداره میکنه کشور رو، طبیعیه که این تصمیم دولت آمریکا هم لزوماً کمکی نمیکنه به این اوضاع، هرچند که خب آمریکا و فرانسه صحبت کردن که میخوان سومین کنفرانس کمک به لبنان رو در اوایل ماه میلادی آینده حدود 2 هفته دیگه تشکیل بدن، اونجا سعی کنن کمک مالی برای لبنان جمع بکنن، با این شرط که نه به دولت آقای حسن دیاب که خب دولتی غیر فعال، غیر فاقد اراده میشناسنش، بلکه کمک ها رو به NGO های لبنان بدند که خب با توجه به اینکه عربستان سعودی رو کمک های مالیش حساب میکنه، عربستان سعودی هم مشکلش اینه که میگه مادامی که وضعیت در لبنان اینجوریه و حزب الله دولت در دولت تشکیل داده و ایران در این کشور داره خط خودش رو پیش میبره، حاضر نیست کمک مالی آنچنانی بکنه. ولی همش شرایط طبیعیه، هر صورت لبنان بیش از پیش به وضعیت انفجاری تری شاد نزدیک.
میدونیم که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا اصلا این تصمیم رو برای این گرفت که حزب الله لبنان قدرت گرفته بود و شکاف‌های عمیق سیاسی در لبنان در سال 2007 ایجاد شده بود. به نظر شما این تمدید وضعیت اضطراری در قبال لبنان میتونه فشار مؤثری بر حزب الله لبنان باشه الان، به خصوص در این شرایط و احیانا به تغییر موضع این گروه بیانجامه؟
واقعیتش اینه که همونطور که اشاره کردید، دولت آمریکا در زمان آقای بوش یک سال بعد از اون جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله که بخش بزرگی از لبنان ویران شد، منتها با کمک‌های ایران، علیرغم که ایران بعد از جنگ با عراق همچنان بخشی از خوزستان اینها آباد نشده بود، ولی لبنان به سرعت تونستن با کمک ایران آباد بکنن. و در این حال زرادخانه موشکی و تسلیحاتی حزب الله هم از اون زمان، از جمله مشورت‌ها و پیشنهاده آقای سلیمانی، حسابی انبوه‌تر شده. یعنی حزب الله بیش از پیش هم به لحاظ تسلیحات موشکیش، هم به لحاظ نقشی که در درون دولت لبنان بازی میکنه، سهم عمده‌تری گرفته. و طبیعیه که الان این تشکیل دولت و برگشتن به یک موازین دموکراتیک، اینه که دولتی واقعی در لبنان حاکم باشه، سهم کشورهای منطقه از جمله ایران در این کشور آنچنان بالا نره که نشه کشور رو اداره کرد، اینها همه به نوعی شده دستور کار جامعه بین‌المللی. یعنی یه مقدار وضعیت که الان اقتصادی که خود لبنان پیدا کرده و در آستانه انفجار اجتماعی، برق نداره، پوند لبنان هر روز ارزشش از دست میده، بسیاری از زیر ساخت ها کار نمیکنن، اون هم با چیزی در حدود 1 تا 2 میلیون پناهجوی سوری، توی همچین شرایطی خب همین فشار اقتصادی و عدم تشکیل دولت داره میره که بشه یک فشار بیشتری بر حزب الله که نهایتاً تصمیم بگیره هم حزب الله و هم تهران در این رابطه. ببینید که خود مذاکراتی هم که بین ایران و کشورهای غربی است بر سر برجام داره پیش میره، بخشش هم تیول این شده که ایران حاضر بشه راجع به سیاست منطقه‌ایش، از جمله این کمک‌هایی که به حزب الله میکنه، نوع مناسباتی که در منطقه برقرار کرده، راجع به این هم صحبت بکنه. نظر میاد در 3-4 عرصه به هر صورت این فشارها داره میره که بر ایران و حزب الله افزایش پیدا بکنه، که از جمله در مورد لبنان به هر صورت به یک تجدید نظری در این سیاست ها منجر بشه. اینه که تا چقدر موفق بشه و لبنان آیا دووم بیاره تا موقعی که این چرخه در این سیاست ها پیش بیاد، سوال بزرگی است.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. روسیه میگوید تامین نیازهای داخلی به واکسن ضد ویروس کرونا در اولویت است و قراردادهای بین المللی به مرور اجرا خواهد شد. از ارسال آخرین محموله اسپوتنیک وی به ایران 40 روز گذشته و مسئولان ایرانی میگویند به تولید داخلی امید بستند. آن را اسکایا گزارش میدهد.
سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران به خبرگزاری مهر گفت فقط 920 هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی تحویل گرفته ایم. کیانوش جهانپور افزود مطابق قراردادهایی که به روسیه منعقد شده باید 2 میلیون دوز همان ابتدا و 60 میلیون دوز از اوایل تابستان تا پایان سال میلادی تحویل می گرفتیم. او با اشاره به نیاز خود روسیه به واکسن و اینکه این کشور توان پاسخگویی به نیاز سایر خریداران اسپوتنیک وی را ندارد گفت امیدواریم بخشی از توافقهایمان از راه تولید مشترک در داخل کشور تامین شود. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر گزارش های به نقل از دکتر علی رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا منتشر شد که گویا در کلاب هاوس گفته بود روسیه خط تولیدی به ایران داده که به درد ما نمی خورد. اما اکتورکو تولید کننده اسپوتنیک وی در ایران این گزارش ها را شایع خواند و طی بیانیه اعلام کرد تمام فعالیت ها بر مبنای زمان بندی پیش می رود و این شرکت پس از اخذ تایید طراح اسپوتنیک وی از نخستین مجموعه آزمایشی تولید شده آماده است ماهانه 900 هزار دوز اسپوتنیک وی یا 3.5 میلیون دوز اسپوتنیک لایت در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. پیشتر مسئولین ایرانی گفته بودند اکتورکو قرار بود تا اواسط تابستان اسپوتنیک وی تولید داخلی را به بازار عرضه کند. از جمله سفیر ایران در مسکو طی مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی اعلام کرد دو شرکت ایرانی که طرف همکاری با روسیه هستند هر یک در گام نخست ظرفیت تولید حدود 4 میلیون دوز در ماه را دارند و مجموعاً می توانند 8-9 میلیون دوز واکسن در ماه تولید کنند. سه‌شنبه کاظم جلالی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا نیز تولید مشترک اسپوتنیک وی را افتخاری برای ایران دانست و گفت نباید با جنجال به روابط دو کشور لطمه بزنیم. او افزود در کنار تولید داخلی سعی میکنیم واکسن خریداری شده را نیز از روسیه دریافت کنیم و تشریح کرد در تماس با معاون صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گلایه کردم که چرا تأخیر ایجاد شده و جواب دادند به زودی جبران خواهد شد. این در حالی است که با آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا در روسیه و افزایش تقاضا برای دریافت واکسن، مسئولین روس بارها تأکید کردند تأمین نیازهای داخلی در اولویت است. سه‌شنبه نخست وزیر روسیه مجدداً گفت نخست واکسن به میزان مورد نیاز در اختیار شهروندان روسیه قرار می‌گیرد و سپس به مرور قراردادهای بین‌المللی اجرا خواهد شد. جمعیت افراد نیازمند واکسن در روسیه بالغ بر 120 میلیون نفر هستند. تاکنون اندکی بیش از 20 میلیون نفر کاملا واکسینه شدند. همزمان روسیه برای فروش نزدیک به 1 میلیارد دوز اسپوتنیک وی با 63 کشور قرارداد بسته. بر اساس آمار رسمی حدود 30 میلیون دوز در ماه در داخل روسیه و بین 5-6 میلیون دوز در خارج از کشور تولید می شود. به گزارش خبرگزاری های بلومبرگ و رویترز روسیه تاکنون کمتر از 10% قراردادهای بین المللی خود برای فروش اسپوتنیک وی را اجرا کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.